سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام، سلام به تک تک شما همراهای خوب و درجه یک ضرباهنگ رادیو سبیلان. خیلی خوش اومدین به یه اپیزود موسیقایی دیگه از پادکست ضرباهنگ. من ماهگل مقتدرم و خیلی خیلی خوشحالم که در روزهای آخر اسفند 1403 هم فرصت اینو دارم که در کنار شما باشم. مرسی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین، اونم تو این شلوغی آخر سالتون. میدونم که همه مشغول خونه تکونی و رفت و آمد و خریدای آخر سال و کارهایی که مونده هستین و مهمتر از همه هممون تو ترافیکیم. واقعا دیگه سرسام‌آور شده، ولی همیشه اواخر اسفند همین جوریه و مجبوریم که این روزا رو پشت سر بذاریم و میدونم که یه سری روز خیلی خوبه خلوتتر در پیش رومون هست که امیدوارم عید خیلی خوبی پیش روی هممون باشه. خب یه ذره از فضای موسیقی دور شدیم، ولی میخوام بهتون بگم که ما دوباره امروز اومدیم با کلی موسیقی شنیدنی. قراره حال و هوای بهاری بهتون بدم، قراره با هم دیگه به پیشواز بهار زیبا بریم. بله، میخوایم با هم موسیقی های بهاری بشنویم و کلی کیف کنیم و خودمونو آماده کنیم برای بهار زیبایی که پیش رومونه. با هم قراره که موسیقی بشنویم، در موردش گپ بزنیم، قراره که یه آیتم داشته باشیم، الفبای موسیقی، که من تئوری موسیقی رو بهتون بگم، و همچنین قراره یک مهمان نوازنده داشته باشیم که یکی از قطعاتش رو به ضرباهنگ هدیه کرده. پس تا انتهای این اپیزود همراه من بمونین و هیچ جا نرین، کلی موسیقی و کلی حال خوب در انتظارتونه. یادتون نره که همین جور که جسمتون احتیاج به رسیدگی داره، روحتون هم احتیاج به آرامش داره، که این آرامش رو میتونین از موسیقی شنیدن به دست بیارین و حال بهتری داشته باشین برای رفتن جلو در زندگی و مبارزه با چالش هایی که همه تو زندگیامون داریم. راستی بهتون پیشنهاد میکنم اگه اپیزودهای قبلی ما رو نشنیدین، حتما برین در آرشیو سوینا و ضرباهنگ اپیزودهای قبلیمون هم بشنوین. شاید راه خوبی باشه که توی عید هم بتونیم ما کنار هم دیگه باشیم. و اگر اپیزودهای قبلیمون رو نشنیدین، حتما در تایمی که حالا آزادتر هستین یا توی جاده هستین، پشت فرمون هستین یا در سفر هستین، مشغول قدم زدن هستین، ما رو هم بشنوید. خب بریم سراغ اولین آیتممون، ببینیم که چه موسیقی در انتظارمونه. همراه من بمونید. خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده. توی این آیتم یک موسیقی ایرانی و یک موسیقی کلاسیک غربی میشنویم که هر دوتا موسیقی رو من سعی کردم بهاری انتخاب کنم. توی سالی که گذشت من سعی کردم به هر فصلی که میرسیم من یکی از کنسرتوهای 4 فصل ویوالدی رو براتون پخش کنم مناسب با اون فصل. حالا قبل از اینکه اصلا به بهار برسیم، من تصمیم گرفتم که امروز برای اینکه به پیشواز بهار بریم، کنسرتوی بهار ویوالدی رو بشنویم. تابستون، پاییز و زمستونش رو شنیدیم، الان نوبت بهاره. میدونم که جزو قطعاتی هستش که خیلی خیلی دوست داشتنیه و خیلی شنیده شده، ولی خب مطمئنا شنیدنش در کنار هم یه حال و هوای دیگه بهمون میده و منم قبلش سعی میکنم یه اطلاعات کلی در مورد ویوالدی بهتون بدم که اگر اپیزودهای قبلی ما که در مورد ویوالدی بود و با هم دیگه کنسرت‌های دیگه‌اش رو شنیدیم نشنیدین، امروز با هم دیگه یه سری به ویوالدی بزنیم و بعدش بریم سراغ شنیدن کنسرتوی بهار ویوالدی. پس همراه من باشید. آنتونیو لوچو ویوالدی در سال 1678 به دنیا اومد و در سال 1741 از دنیا رفت. ویوالدی آهنگساز ایتالیایی و ویولون نواز و موسیقیدان دوره باروک بود. ویوالدی همراه با یوهان سباستیان باخ و جورج فردریک هندل در زمره بزرگترین آهنگسازان باروک قرار میگیره و تأثیر او در طول زندگیش در سراسر اروپا گسترده بوده و منشأ بسیاری از مقلدان و ستایشگران شده. او پیشگام بسیاری از پیشرفت‌ها در ارکستراسیون، تکنیک‌های ویولون و موسیقی برنامه‌ای بود. او فرم نوظهور کنسرتو رو به یک اصطلاح کاملاً پذیرفته شده تثبیت کرد. ویوالدی کنسرتوهای دستگاهی بسیاری رو برای ویولون و انواع دیگر آلات موسیقی و همچنین آثار کورال مقدس و بیش از 50 اپرا ساخته. معروف‌ترین اثر او مجموعه از کنسرتوهای ویولونه که به نام چهار فصل شناخته میشه که امروز قراره با هم بهارش رو بشنویم. بسیاری از ساخته‌های ویوالدی برای گروه موسیقی خانه‌ای برای کودکان رها شده نوشته شده. ویوالدی در سن 15 سالگی شروع به تحصیل برای کشیشی کرد و در 25 سالگی منصوب شد. اما به دلیل یک مشکل بهداشتی دیگر از برگزاری مراسم عمومی محروم شد. او به دلیل آسم و نفس تنگی از کشیشی دست کشید. روزی ویوالدی در یکی از مراسم کلیسا قطعه‌ای به ذهنش رسید و صبر نکرد و از اون مراسم خارج شد تا اون قطعه رو بنویسه. ویوالدی همچنین با اجرای گرانقیمت اپرای خود موفقیت‌هایی کسب کرد. پس از ملاقات با امپراتور چارلز ششم، ویوالدی به امید حمایت سلطنتی به وین نقل مکان کرد. با این حال امپراتور بلا فاصله پس از ورود ویوالدی درگذشت و خود ویوالدی کمتر از یک سال بعد در فقر درگذشت. پس از تقریباً دو قرن افول، شهرت موسیقایی ویوالدی در اوایل قرن بیستم با تحقیقات علمی زیادی که به آثار او اختصاص یافته بود، احیا شد. بسیاری از ساخته‌های ویوالدی که زمانی گمان می‌رفت گم شده بودن، دوباره احیا شدند. برخیشون هم به همین تازگی در سال 2015. ویوالدی در 1 دسامبر 1703 به سمت استادی ویولون پرورشگاهی در ونیز برگزیده شد. هدف این مؤسسه دادن سرپناه و تعلیم و تربیت به کودکان یتیم و بی سرپرست بود. پسران در این یتیم خانه پیشه ای میاموختن و در 15 سالگی مجبور به ترک اونجا بودن. دختران تحت آموزش های موسیقایی قرار می گرفتن که مستعدترین اونها به عضویت ارکستر و گروه کور مشهور این پرورشگاه در می اومدن. ویوالدی بسیاری از کنسرتوها، کانتات ها و قطعات مذهبی خودش رو برای کودکان این پرورشگاه نوشته. او در 1701 علاوه بر آموزش ویولون، وظیفه آموختن ویولو را به عهده گرفت. روابط ویوالدی با هیئت مدیره این پرورشگاه اغلب تیره و تار بود. این هیئت مدیره وظیفه داشت هر سال یک رأی‌گیری جهت مشخص شدن باقی ماندن یا نماندن یک معلم در سمت خود رو برگزار کنه. به ندرت اتفاق می افتاد که هیئت مدیره به طور متفق القول رأی مثبت به ویوالدی بده که سرانجام او در 1709 شغل خودش رو به خاطر 7 رأی مخالف در برابر 6 رأی موافق از دست داد. اما پس از یک سال دوباره فرا خوانده شد. هیئت مدیره این پرورشگاه در مدت نبودش به اهمیت وجودش پی بردن و ویوالدی در 1713 مسئول فعالیت‌های موسیقای این مؤسسه شد. در خلال این سالها بود که ویوالدی بسیاری از قطعات خودش رو که شامل بسیاری از اپراها و کنسرتوهای او میشد نوشت. در 1705 اولین مجموعه کارهاش رو منتشر کرد. اپوس 1 او که متشکل از 12 سونات برای دو ویولون و فیگور باس. در 1709 مجموعه دوم او اپوس 2 که 12 سونات برای ویولون و فیگور باس بود منتشر شد. مجموعه 12 کنسرتو برای 2 یا 4 ویولون و زهیهایش اپوس 3 رو در آمستردام در 1711 انتشار داد که این مجموعه 12 کنسرتویی موفقیتی در کل اروپا برای او محسوب شد و در 1714 بود که کلکسیون کنسرتوهای ویولون سولو و زهیها اپوس 4 چاپ شد. ویوالدی در 1718 شروع به مسافرت کرد. با وجود مسافرت‌های متعدد ویوالدی، پیتا از او درخواست کرد که هر ماه 2 کنسرتو برای ارکستر پرورشگاه بسازه و با آنها تمرین کند. اسناد پیتا نشان می‌ده که بین سال‌های 1723 تا 1729 ویوالدی 140 کنسرتو ساخته. اپرا در ونیز در اوایل قرن 18 عام‌ترین نوع موسیقی و سودآورترین اونها برای آهنگسازان بود. در این شهر سالن‌های اپرای زیادی برای نمایش عمومی وجود داشت. ویوالدی فعالیت خودش رو در زمینه اپرا اینگونه شروع کرد. اپرای نخست او در ونیز اجرا نشد، بلکه در 1713 در ویچنزا به نمایش گذاشته شد. در اون سال ویوالدی به ونیز رفت و مدیر یکی از سالن‌های تئاتر و اپرای اونجا شد. در سال 1715 بود که یکی از اپراهاش رو ویوالدی اجرا کرد. البته این اپرا رو چندین آهنگساز با هم دیگه ساخته بودن و موفقیت زیادی تونست برای ویوالدی برمقام بیاره و همچنین در ادامه شروع کرد به اجرا کردن اپراهای دیگش. یک گام بزرگ دیگه ویوالدی در سال 1702 و رفتنش به روم بود، یعنی جایی که اپراهای او در سبک نو مطرح شد و همون جایی که پاپ تازه بندیکت 13 ویوالدی رو جهت نواختن موسیقی فراخواند. در همین زمان ها بود که او کنسرتوهای آشنای 4 فصل رو نوشت. این کنسرتوها جنبش نوعی در ادراک موسیقی به وجود آوردند. در آنها او نهرهای روان، آواز پرندگان، واق سگها، وزوز حشره ها، چوپانهای جارزننده، تنبادها، رقازهای مست، چشماندازهای یخ زده، اسکیبازی کودکان بر روی یخها و آتش روشن کردن رو به نمایش گذاشته. همون جور که بهش اشاره شد، کنسرتوهای 4 فصل مجموعه متشکل از 4 کنسرتو ویولون اثر ویوالدیه. این مجموعه که در سال 1718 تا 1720 ساخته شده و در 1725 منتشر شده، شناخته شده ترین اثر ویوالدی محسوب میشه و همچنین این قطعه در زمره مردم پسند ترین قطعات دوره باروک حساب میشه. ساخت موسیقایی هر کنسرتو نسبت به دیگری متفاوته و تداعی کننده فصل مربوطه. این کنسرتوها اولین بار در سال 1725 به عنوان یک مجموعه 12 کنسرتویی اپوس 8 ویوالدی با نام رقابت بین هارمونی و انوانسیون منتشر شد. 4 کنسرتوی اول به عنوان 4 فصل تعیین شدن. هر کنسرتو دارای 3 موومانه که دارای الگوی 1 موومان آهسته بین 2 موومان تند هستند. در زمان نگارش 4 فصل هنوز فرم مدرن کنسرتو برای ساز سولو معنا نیافته بود، مخصوصا ساز سولو با همراهی ارکستر. تنظیم ابتکاری ویوالدی برای ویولون سولو و کوارتت زهی با همراهی باسو کنتینوو به معنایافتن فرم کنسرتو بسیار کمک کرد. اینم از توضیحاتی در مورد این کنسرتو و آهنگ ساز این اثر. بریم با هم کنسرتوی ویوالدی بهار رو بشنویم. خیلی خوش اومدین به ادامه آیتم قطعه برگزیده، جایی که قراره با هم بریم بپردازیم به موسیقی ایران. همونجور که بهتون گفتم امروز قراره یه اپیزود بهاری داشته باشیم. اولین قطعه رو که شنیدیم کنسرتو بهار ویوالدی، حالا میخوایم بریم ببینیم توی موسیقی ایرانی از کدوم آهنگساز و کدوم خواننده براتون یک قطعه بهاری انتخاب کردم. کلن بهار و نوروز از گذشته تا الان مورد توجه آهنگسازان و خوانندگان موسیقی ایرانی بوده و طی دهه ها و سالهای گذشته آثار متعددی با موضوع و محوریت نوروز ساخته شده، اما از میان این آثار تنها برخیش موندگار شده. عید باستانی نوروز همواره برای هنرمندان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و کم نیستن آثاری که توسط هنرمندان رشته‌های مختلف در وصف بهار و شادی و نوروز خلق شدن که بعضیاشون در یادها هم مونده. موسیقیدانان شاید با آثارشون بیش از هنرمندان رشته‌های دیگه نسبت به نوروز و وصف بهار واکنش نشون دادن، که البته این اتفاق روندی مربوط به دیروز و امروز نیست. از اون زمان که امکان ضبط و پخش و آثار میسر شده آثاری ضبط شده در این باره، ولی پیش از اون هم خوانندگان و نوازندگان آثاری رو در وصف بهار قطعا ساختن و اجرا کردن. اینکه چرا اهالی موسیقی بیش از دیگران به بهار و نوروز پرداختن دلایل متعددی میتونه داشته باشه که یکی از مهمترین اونها تنیده شدن ادبیات در موسیقی ایرانه. شعر و شاعری امکانیه که به واسطه اون میتونیم به وصف وقایع متعدد تاریخی و باستانی و ملی بپردازیم و شاعرانی از گذشته تا کنون به این رویداد توجه بسیار زیاد داشتن و دارن. این موضوع حتی به موسیقی پاپ هم کشیده شده. خواننده هایی هستن که قطعاتی رو در وصف بهار و نوروز خوندن و حتی میتونیم بگیم که تعداد آثارشون بیشتر از آثاری هستش که در موسیقی کلاسیک یا سنتی ایران ساخته شده. حالا از میان این قطعاتی که درباره بهار هست، اتفاقا ما در همین سال گذشته در اپیزودهای قبلیمون قطعه بهار دلکش و بهار دلنشین رو در موردش صحبت کردیم و با هم شنیدیم. امروز میخوایم سری بزنیم به قطعه نغمه نوروزی. این قطعه به آهنگسازی روح الله خالقی و با صدای غلام حسین بنان یکی از آثار ماندگاریه که در وصف بهار و توصیف عید نوروز ساخته شده. شعر این اثر سروده زنده یاد رحیم عیری هستش. این نکترم بگم که گروه موسیقی قمر به سرپرستی نوید دهقان در سال 1392 آلبوم نغمه های نوروزی رو با صدای علی رستمیان منتشر کردن که این اثر به یاد روح الله خالقی توسط انتشارات چهار باغ منتشر شده. این قطعه در دستگاه شوره و بسیار زیاد حال و هوای نوروزی داره و ما امروز میخوایم خود اصل قطعه رو با صدای غلام حسین بنان بشنویم که اجرای بسیار قدیمیه ولی خوشکیفیته. پس بهتون پیشنهاد میکنم که همراه من باشین تا با همدیگه بریم قطعه نغمه نوروزی رو بشنویم.
گشته چون روید چمن از گل شد چون سر کوید، بلبل از مستی هر نفس نغمه‌ای سر کند. قطره باران چهره لاله را تر کند. ساقی بده میرا که از بلبل آید نغمه نوروزی، پر کن قدح با شادی پیروزی. دل دادگان را ای گل سلاده، جامی ز مایی جامی به ماده. لاله گر خواهی آتشین رویش، سنبول ار جویی تارگی سویش. گل اگر باید چهره اونگر جای گل. شد فصل گلم من دور از آن مام هم، ای سر بروان وصلت به جان خام هم. بازا که چون گل در کنارم باشی، در نو بهارم نو بهارم باشی. دل دادگان را ای گل سلاده، جامی به مادی جامی به ماده.
خوش اومدین به آیتم الفبای موسیقی، جایی که ما با همدیگه سری میزنیم به تئوری موسیقی و من سعی میکنم اطلاعاتی رو در این باره به شما منتقل کنم. بهتون پیشنهاد میکنم اگر اپیزودهای قبلی ما و آیتم الفبای موسیقی رو توی اپیزودهای قبلیمون نشنیدین، حتما یه سری به آرشیو ما بزنین و اپیزودهای قبلیمون رو بشنوین، چون مباحث تئوری موسیقی خیلی به هم پیوسته است و اگه قبلی ها رو بشنوین راحتتر متوجه منظور من میشین. این آیتم رو من برای کسایی دوست داشتم ارائه بدم که دوست دارن با تئوری موسیقی آشنا بشن ولی تئوری موسیقی براشون یه چیز سخت و دشواره. منم سعی کردم که با زبانی ساده این مباحث رو به شما منتقل کنم. البته اینکه چقدر موفق بودم و چقدر تونستم و شما باید بگین. حتما یادتون باشه که با من در میون بذارین اگر که دوست داشتین این آیتمو و بهتون کمک کرد توی روند تئوری موسیقی. توی اپیزود قبلی در مورد سنکوب صحبت کردیم. سنکوب اتصال ضرب ضعیف به ضرب قوی بود، به طوری که جای ضرب ضعیف و قوی توی میزان عوض بشه. یه میزان میتونه ضربهای ضعیف و قوی داشته باشه. هر ضرب یک میزان میتونه تقسیم بشه به یک ضرب قوی و یک ضرب ضعیف. مثلا تو میزان 2-4 ما میتونیم دوتا سیاه داشته باشیم و میتونیم به جای این دوتا سیاه 4 تا چنگ داشته باشیم. اگه 4 تا چنگ داشته باشیم، چنگ اول ضرب اول قوی و چنگ دومش ضعیفه. همچنین چنگ اول ضرب دوم قوی و چنگ چهارمش میشه ضرب ضعیف. حالا اگه این ضرب ضعیف یعنی آخرین چنگ میزان وصل بشه به سیاه میزان بعد، جای ضرب ضعیف و قوی با هم عوض شده، یعنی با خط اتحاد این دو تا نوت به هم دیگه وصل میشن و مشخص نمیشه که کدوم ضرب ضعیف بوده کدوم ضرب قوی، چون پشت سر هم اجرا میشن. حالا اگر مثل این مثالی که من بهتون زدم نوتایی که به هم وصل میشن از لحاظ ارزش زمانی با هم یکی نباشن، گفتیم میشد سنکوپ نامساوی یا شکسته. و اگه این دوتا عین هم باشن، یعنی اگه دوتا چنگ به هم وصل شد، دوتا سیاه به هم وصل شد، دوتا سفید یا هر چیز دیگه‌ای که مثل هم باشن، میشه سنکوپ مساوی یا ساده. این سنکوپ بود. حالا یه حالت دیگه‌ای داریم که شبیه سنکوپه ولی سنکوپ نیست. اسمش ضد ضربه. یعنی هر ضرب قویه توی هر میزان رو به جاش یه سکوت میذاری و ضربای ضعیف اجرا میشه. حالا یه تعریف دیگه هم میتونیم برای ضد ضرب داشته باشیم. تعریفش میتونه این باشه که ضد ضرب صدایی که از ضرب ضعیف شروع میشه ولی روی ضرب قوی امتداد پیدا نمیکنه و صدا قطع میشه کامل، به خاطر اینکه ما سکوت داریم توی ضرب قوی دیگه. پس فرقش با سنکوپ هم همین میشه. سنکوب از ضرب ضعیف شروع میشه تا ضرب قوی بعدی امتداد پیدا میکنه و ادامه داره، ولی ضد ضرب روی ضرب ضعیفه و ادامه پیدا نمیکنه روی ضرب قوی و دقیقاً به جای ضرب قوی ما یک سکوت میذاریم. بخوام براتون مثال بزنم، همون میزان 2-4 که بهتون گفتم 4 تا چنگ رو در نظر بگیرین، به جای چنگ اول یه سکوت، چنگ دوم اجرا بشه، چنگ سوم یه سکوت، چنگ چهارم اجرا بشه. اینجوری یه حالتی میده که بهش توی موسیقی میگن ضد ضرب، یعنی دقیقاً جایی که شما انتظار داری که یه نوتی رو بشنوی سکوته و دقیقاً جایی که انتظار نداری که قوی اجرا بشه به خاطر اینکه ضرب ضعیفه اون نوت داره اجرا میشه. پس ضد ضربم اینجوری شد. امیدوارم تونسته باشم خوب و ساده براتون توضیح داده باشم. ضد ضرب و سنکوب دو تا تکنیکی هستن که خیلی تو آهنگسازی‌ها استفاده میشه و اگه یه ذره با دقت‌تر گوش کنین متوجه میشین که دقیقاً کجا ضد ضرب و کجا سنکوب، مخصوصا ضد ضرب، چون خیلی قابل شنیدنه اون مکس هایی که به وجود میاد به خاطر وجود اون سکوت ها. خب اینم از الفبای موسیقی این هفته. ممنون که همراه من بودین. بریم در ادامه ببینیم چه نوازنده ای رو ما در کنار خودمون داریم. خیلی خوش اومدین به آیتم ارمغان هفته، آیتمی که ما هر دفعه توش یک مهمان نوازنده یا خواننده داریم که یکی از قطعاتی که خودش دوست داره رو به ضرب آهنگ و شنونده های ما تقدیم میکنه و ما میشنویم و لذت میبریم و از همه مهمتر با اون موزیسین آشنا میشیم. پس کنار ما باشین و هیچ جا نرین، چون یه آیتم درجه یک موسیقایی دیگه در راهه. مهمان امشب ما، البته بذارین بگم مهمانهای این اپیزود ما، پیام و پدرام یکتا هستن. دوتا برادر دوقلو داریم که پیام یکتا نوازنده ساز کمانچه و پدرام یکتا نوازنده ساز پیانو هستش. ما توی اپیزودهای قبلیمون رضا و مراد اسداللهی رو هم داشتیم که اون دو هم دوقلو بودن و ما از شنیدن کارشون لذت بردیم. حالا امروز نوبت پیام و پدرام یکتا هستش. این دو نوازنده هم مثل بقیه اپیزودهایی که ما مهمانهای درجه یکی داشتیم، موزیسین‌های بسیار درجه یکی هستن. خیلی خیلی پرتلاش و بسیار موفق هر کدوم در حوزه کاری خودشون و من یک دوره با پیام یکتا هم کلاسی هم بودم. در اون دوره هم واقعا می دیدم که چقدر تلاش میکنه و چقدر برای رسیدن به درجات بالاتر تمام خودش رو میذاره و این خیلی ارزشمنده. و برادرشون رو هم دورادور که میشناختم همینطور. مطمئنم که راه خیلی خیلی روشنی در پیش روشونه. همین الان بسیار هر کدوم تونستن جایگاه خیلی خوبی در موسیقی برای خودشون پیدا کنن و مطمئنم که این راه همین جوری هموار براشون جلو میره و هی به درجات بالاتر میرسن. بریم در مورد قطعه‌ای که امروز به ما دادن تا پخش کنیم براتون صحبت کنیم با هم، قطعه پرواز. یک متنی رو خود پیام یکتا نوشته، بریم با هم دیگه توضیحاتش رو در مورد این قطعه بشنویم و ببینیم که چه قطعه‌ای با چه تفکری در انتظارمونه. اول اینو بگم که این قطعه در سال 1397 ساخته شده. این اثر در ابتدا از یک بداهه نوازی ساده شکل گرفت بدون هیچ هدف از پیش تعیین شده ای، اما با گذشت زمان به دلیل علاقه ای که به ترکیب صدای کمانچه و پیانو داشتم روی آن بیشتر کار کردم، ایده های موسیقایی را گسترش دادم و به تدریج قطعه به ساختاری کامل رسید. این اثر نقطه عطفی در مسیر من بود، چرا که پس از اتمام آن برای اولین بار به این باور رسیدم که میتوانم در زمینه آهنگسازی هم فعالیت کنم و همچنین به صورت جدی هم نوازی با برادر دوقلوم رو شروع کردم. نام پرواز نیز از همین حس جهش و پیشرفت الهام گرفته شده، از حسی که پس از خلق این قطعه تجربه کردم. اینم نقل قول آهنگساز قطعه پرواز، یعنی پیام یکتای عزیز بود. امیدوارم که همیشه همین جوری در کنار هم درجه یک جلو برین و ما کارهای بیشتر و بیشتری ازتون بشنویم، پیام و پدرام یکتای نازنین. بریم با هم قطعه پرواز رو به آهنگسازی پیام یکتا و نوازندگی کمانچه پیام یکتا و نوازندگی پیانوی پدرام یکتا بشنویم. شنونده های خوب و درجه یک ضرباهنگ، ممنونم که تا انتهای این اپیزود هم در کنار ما بودید. اپیزودی بهاری داشتیم براتون به پیشواز بهار رفتیم، کلی قطعه شنیدیم، از الفبای موسیقی بهتون گفتم، در مورد تئوری موسیقی اطلاعاتی بهتون دادم و مهمان نازنینی داشتیم، پیام و پدرام یکتای نازنین، و کلی کیف کردیم، با هم کلی موسیقی شنیدیم، حالمون بهتر شد و در این دو هفته باقی مونده از سال میتونیم با حال بهتر جلو بریم، به خونه تکونی برسیم، به کارهای قبل عید و بدو بدوهای قبل عید برسیم. امیدوارم که این روزا براتون با حال خوشی سپری بشه و با حال بهتر به سمت پیشواز سال نو بریم و سالی هم که در انتظارمونه سال نکویی باشه. بازم از تک تکتون ممنونم. در اینجا تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی نازنین برای ادیت و تدوین ضرباهنگ و تمام زحماتی که میکشن و تمام افرادی که پشت صحنه دست به دست هم میدن تا ضرباهنگ به گوش شما برسه. تا چهارشنبه هفته آینده و یه ضرباهنگ دیگه، بدرود.